در واقع 2000 میلادی دهه 2000 ما دنبال هزینه کرد توی فضا بودیم در دنیا، ولی از اون موقع بعد همه دنبال بهره برداری از فضا هستن.
دقیقاً.
یکی از مواردی که بازگشت سرمایه خواهد داشت و میشه فعالیت تجاری توش انجام داد در واقع بحث توریسم فضاییه و موضوع جدی هست، روش کار شده و
فکر میکنم چقدر زمان میبره پیش بینی آینده چقدر در واقع بازه
نه الان یه سری اتفاقات افتاده، ما هستن افرادی که حالا در حدی
که عملیاتی و اجرایی شده، یعنی
بله عملیاتی اجرایی میشه، یه سری آدم ها با هزینه شخصی خودشون تونستن تا ایستگاه بین المللی برن و برگردن. این هست چیزی که ما توی ایران مد نظر مسادون وارش هستیم، دو تا جنبه داره. یه دونه بحث همین در واقع توریسم فضایی، معنی که بتونیم انسان رو به فضا ببریم. یه بحث دیگه هست این که از در واقع ظرفیت‌های موجود در کشور به عنوان جاذبه‌های توریستی استفاده بکنیم،
مثل پارک‌های گردشگری.
دقیقاً، پارک‌های گردشگری که داخلشون یا به صورت طبیعی یا به صورت مصنوعی المان‌هایی از فضا وجود داره.
درست.
مثلا تپه‌های مریخی شباهت خیلی زیادی به مریخ داره. خب گردشگر میتونه بیاد بازدید بکنه، با اون جاذبه ها آشنا بشه و همون تو همون محیط میتونیم بسیاری المان های فضایی بذاریم، محیط فضا رو ایجاد بکنیم، یه محیط مثلا مثل ایسکا بینومرلی ایجاد بکنیم و این جاذبه ها در واقع ایجاد بشه.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم از اطلاعات خوبی که در حوزه فناوری فضایی به ما دادید جناب آقای دکتر جعفری عضو محترم هیئت امنای پژوهشگاه فضایی ایران. من از شما خداحافظی میکنم و سپاس فراوان از حضور تلفنیتون توی این برنامه.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
شب بخیر، خداحافظ. شما برنامه چراغ رو میشنوید به ساعت 21:32 دقیقه از شبکه رادیویی تهران با موضوع روز فناوری فضایی.
روز 14 بهمن روز ملی فناوری فضایی، شنیدین؟
نه متاسفم.
خب یه همچین روزی کشور ما اولین ماهوارش رو فرستاد به فضا سالهای گذشته و بعد از اون انقدر موفق شد در این زمانه که تونست خیلی از حیوانات مثل کرم، موش، حتی میمون که تو تلویزیون هم نشونش دادن اونا رو بفرسته. یه همچین اطلاعاتی دارم، اونم از طریق تلویزیون.
در یه همچین روزی ایران برای اولین بار ماهواره فرستاد به فضا و این دانش چیز رو پیدا کرد ایران که من بعد میتونه ماهواره به سلو بفرسته. بعد از کشورهای آمریکا و انگلیس و فرانسه و شوروی و چین، ایران کشور یا هشتم یا نهمه که این کار رو تونست انجام بده و خیلی هم با موفقیت انجام شد و برای ما گامی شد به سوی پیشرفت بیشتر.
میتونید بچه تصمیهش چیه؟
والا نمیدونم من، نه خیر.
شما میدونید؟
من هم نمیدونم خیر.
از کارهایی که کشورمون تو زمینه فضایی کرده رو در جریانش نیستی؟
والا این تلاش دانشمندامون، الحمدلله دانشمندامون انقدر اراده و پشتکار دارن که ما رو بی‌نیاز میکنن از آدمای بیگانه. من شنیده بودم این میمونی که فرستاده بودن و یا همین شهاب و خب این خیلی خوبه، یعنی آدم افتخار میکنه که با کسایی داره توی مملکت زندگی میکنه که انقدر موفقن. سال 88 هم فکر میکنم که 14 بهمن ما داره توانایی شدیم تو پرتاب ماهواره امید و حتی محصولات زیستی مثل لاک‌پشت و دیگر حیوانات هم فرستادیم. من همین اطلاعاتو دارم.
بله، شنیدیم برخی از صحبت‌های شما دوستان و اطلاعاتی که در حوزه فناوری فضایی دارید و موضوع امشب ما هم همین هست. قرار باز همراه بشیم با آقای علی البرزی و خبر و گزارش و همچه که در این حوزه دارن از ایشون بشن.
بله، در مورد بحث پارک‌های گردشگری فضایی اشاره شد در اون گفتگوی اول برنامه.
بله.
یه خبری دیدم که همین یکی دو روز پیش منتشر شده، پارک گردشگری فضایی برای جذب توریست در ایران ساخته می شود. پارک های گردشگری فضایی بر اساس برنامه‌ریزی های انجام شده توسط سازمان فضایی کشور قرار هست که در مناطق ویژه مثل مناطق کویری کاشان، دامغان، قش و کرمان برای جذب توریست ایجاد میشه. این خبر رو رئیس سازمان فضایی کشور اعلام کرده. این هم جالبه، این پارک های گردشگری فضایی اینشالا را بیفته.
بله، بسیار هم عالی. فکر میکنم اینکه خارج از حوزه شهرها هم باشه و دیگه نزدیک شهرهایی که توریستی هم هستن خیلی بله. جذبه های گردشگری رو بالا ببره. متشکرم از این خبرتون. باز هم خبر میشنویم از شما.
خبر کوتاه دیگه هم اشاره داشته باشم. شما علاقمندان و شنوندگان عزیز رادیو تهران که به مباحث فضایی علاقه دارید میتونید این روزها از نمایشگاه هایی که مرتبط با دستاوردهای انقلاب برگزار شده و همچنین دستاوردهای فضایی هم در اون نمایشگاه به در معرض دید عموم قرار گرفته بازدید کنید. نمایشگاه دستاوردهای دفاعی و فضایی در مصلی تهران، نمایشگاه اقتدار هوایی در منطقه هوایی مهرآباد. این دوتا نمایشگاه این روزها در حال برگزاریه و مردم میتونن که از اونها بازدید داشته باشن. دستاوردهای فضایی ایران هم در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته.
بسیار هم عالی. این هم خبری برای علاقمندان به این حوزه. خیلی متشکرم جناب آقای علی البرزی از خبرهایی که برای ما گفتید. چراغ رو ادامه میدیم در کنار دوستان شنوندم.
از نظر علم فضا 11 کشور جهان و نخستین کشور منطقه است. کشورمان همچنین در میان 10 کشور دارای دانش فناوری فضایی است.
اگر روزگاری در فضا بودن فقط نشان پیشرفت بود، امروزه به فضا برای خیلی چیزها نیاز داریم. کشاورزی، نفت، ارتباطات، هواشناسی و خیلی چیزهای دیگر.
3 ماهواره ایرانی در صف پرتاب به فضا قرار گرفتند.
یک ماهواره دوستی هست که یک ماهواره سنجشی است. در حال حاضر آماده پرتاب هست. ماهواره است که در رابطه با کاربردهای سنجشی به خصوص در عرصه کشاورزی و محیط زیست میتونه مؤثر باشه. و مهمتر از این دستاوردهایی که به لحاظ عملیاتی داره اینه که بسیاری از حوزه‌هایی که ما در مضیقه قرار داشتیم و در تحریم قرار داشتیم به وسیله دانشمندان ایرانی پیاده سازی شده و این اولین باره که این ماهواره با این ظرفیت‌ها داره میره در مدار تست بشه.
با توجه به که بخش ماهواره بخشی از نظر اقتصادی بازده خیلی سریع داره، داریم ترغیب میکنیم که بخش‌های مختلف بیان با هم دیگه در واقع از محل بودجه‌های خودشون، از محل در واقع میتونیم یه زیر ساخت و معامله مالی بزنن و یه کار مشترک انجام بدن.
رویکردمون رو در حوزه فضایی اگر بتونیم از میشن بیس به معنای اینکه اقتدارگرایانه فقط بخوایم به حوزه فضایی نگاه بکنیم، به سمت خدمت به جامعه و مردم بچرخونیم و تلاش بکنیم که مردم به صورت روزمره بهره ببرن و بدونن که این چیزی که دارن استفاده میکنن ماحصل یک تکنولوژی فضاپایه است، به نظرم کمک خواهد کرد که این صنعت هم بیشتر رشد بکنه در کشور.
با موضوع فناوری فضایی در خدمت کارشناس بعدی برنامه‌مون جناب آقای دکتر علی جعفر صالحی، معاون محترم طراحی و تضمین ماموریت پژوهشگاه فضایی ایران هستیم. جناب آقای دکتر صالحی سلام، شب بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت هستالی، همکاران محترم و شنوندگان محترم رادیو تهران.
سلامت باشید، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صالحی. ما تا اینجای برنامه قدری راجع به تاریخچه در واقع حوزه فناوری فضایی صحبت کردیم، موقعیت کشورمون، کاربردها و دستاوردهای این حوزه، ولی اتفاقهای جدیدش رو می‌خوایم از زبان شما بشنویم. اینکه حوزه فناوری فضایی در حال حاضر توش چه خبره توی ایران؟ امروز هم که بین خبرها اومده بود پرتاب ماهواره دوستی، شعار در واقع امروز مرتبط با همین ماجرا بود قدری، و اینکه صدای ایرانیان قراره در فضا تنین انداز بشه. لطفاً بهمون بگید که اتفاقای جدید چه خبر؟
خواهش میکنم. اگه اجازه بفرمایید، ابتدا من تشکر از میکنم ایام فاطمیه رو و همچنین تبریک از میکنم دهه فجر رو که مقارن شده با 40 سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و به ویژه روز فناوری فضایی که 14 بهمن هست.
بله.
که در واقع مقارن شده بود با پرتاب اولین ماهواره بومی کشور، ماهواره اومه.
درست.
در ابتدای سخن اجازه میخوام که در واقع یک مروری داشته باشیم به مسیر توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه.
بله.
که طبق در واقع آخرین مطالعات که انجام شده و در قالب پایان‌نامه های فناوری در مقطع دکترا بهش اشاره شده، در واقع موضوع توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه الگوهای متفاوتی داشته که با بررسی این الگوها در نهایت سه گام رو برای بومیسازی فناوری فضایی در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد دادن. گام اول خرید ماهواره هست. خب با این خرید ماهواره هم حوزه بحث بیمه، بحث پرتاب، هدایت ماهواره، نحوه بهره برداری، اصول کار فضایی عنوان میشه و مطرح میشه. در گام دوم مشارکت در طراحی و ساخت ماهواره هست که در اینجا بیشتر رسوب دانش فضایی و به یه نوعی بلوغ فناوری در کنار کشورهایی که قبلا با توسعه فناوری مواجه بودن و در این مسیر پیشرفت کردن، و در گام سوم بومی‌سازی فناوری هست با تعریف پروژه‌های طراحی ساخت و پرتاب ماهواره.
بله.
خوشبختانه در کشور ما این مسیر توسعه فناوری به خوبی در دو شاخه تعریف شده. شاخه بومی‌سازی دانش و فناوری فضایی و در کنارش تأمین نیاز.
دوست.
که تأمین نیاز بیشتر متکی بر همکاری‌های بین‌المللی بوده. خب استدلال بدید که تو همکاری‌های بین‌المللی ما تعریف ماهواره های زهره، ماهواره سینا و ماهواره مصباح رو داشتیم که متاسفانه اگرچه هر کدوم از این ماهواره را مواطعی پیش رفتن، ولی متاسفانه به بهره برداری نشده و زنجیره آخر ارزش رو ما نتونستیم بهش دست پیدا بکنیم. بنابراین توجه بیشتر معطوف شد به مسیر بومیسازی دانش و فناوری ماهواره، که در این مسیر ما موضوع تعریف، طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره را داشتیم. ماهواره های امید، مصباح دو، ماهواره های دانشجویی مثل نوید، مثل ظفر، دانشگاه ماهواره دانشجوی پیام، طلوع یک، ناهید یک و ماهواره جدیدی که در دست ساخت هست مثل ناهید دو و پارس یک.
بله.
ماهواره بر هم عنایت دارید که ماهواره بر تصویر یک بی تعریف شد که ماهواره امید رو به فضا پرتاب کرد. در کنار اون چند وقت گذشته شاهد در واقع رونمایی از ماهواره برای سیما و همچنین یک پرتاب از ماهواره سیمرغ داشتیم که خب یک جهش فناوری است در حوزه حامل ها و پرتاب ها و همچنین توسعه و ایجاد زیرساخت های هدایت و کنترل دریافت داده های ماهواره به منظور اطمینان از صحت عملکرد ماهواره، ارسال فرامین کنترلی جهت تثبیت وضعیت، اجرای سناریو مأموریتی و همچنین مدیریت زیرسیستم های ماهواره.
بسیار عمالی. یه قدری هم ما رو به اتفاقهای حالا جدیدتر توی این حوزه ببرید لطفاً آقای دکتر صالحی، و اینکه به پرتاب ماهواره دوستی اشاره شده، میفرمایید که قراره که این اتفاق بیفته، چه کاربردی برای مردم داره، بعد شعار امروز حالا چجوری انتخاب شد؟
خواهش میکنم. ماهواره دوستی در واقع ماهواره‌ای هست، ماهواره عملیاتی که توسط سازمان فضایی و به دانشگاه صنعتی شریف تعریف شد و این ماهواره الحمدلله تست‌های خودش رو در مراحل موفق در مراحل مختلف با موفقیت پشت سر گذاشت و الان در شروط آماده سازی برای پرتاب هست. برای تاریخ پرتاب رو انشالله اعلام میکنن و اطلاع رسانی خواهد شد.
بله.
اما در چند روز آینده این برنامه ریزی انجام شده.
بسیار عالی. پس قراره که به زودی این اتفاق بیفته. جناب آقای دکتر صالحی، یه چند تا سوال. یه جایی من خوندم امروز توی خبرهای که پلیس مشتری حوزه فضایی شده. این بله. اصلا یعنی چی؟ چرا پلیس مشتری شده؟
خواهش میکنم،
چی داره فناوری فضایی؟
این سوال ارزشمندیه و من خواهش میکنم که بذار من دستاوردهای فضای کشور رو بیشتر باز بکنم و این سوال شما به یه نوعی یه بخشی از در واقع این دستاوردها رو میتونه شامل بشه. دستاوردهای فضای کشور رو در 5 حوزه اگر دسته‌بندی بکنیم، اولیش برمیگرده به تربیت نیروهای متخصص آشنا با فناوری‌های فضایی و استانداردهای فضایی.
بله. خب
در همزمان با تعریف در واقع بومی‌سازی فناوری فضایی در دهه 70، منابع داخلی بسیار اندکی در اختیار دانشمندان ما بود، منابع خارجی هم به سختی در اختیار بود.
بله اشاره فرمودین.
عمده در واقع متخصصین رشته هوافضا و دروس دانشگاهی و عناوین پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها معطوف به موضوعات هواپایه بود. اما با تعریف موضوع فضا و تعریف این پروژه‌ها، دانشمندان و دانشجویان ترغیب شدن، علاقه‌مند شدن، تو این حوزه وارد شدن. عناوین پایان‌نامه‌ها، سمینارها، کنفرانس‌های مختلف نشون میده که یه جهش خیلی قابل توجه و چشمگیری در این حوزه اتفاق افتاد. در حوزه در محور دوم، دستیابی به چرخه فناوری فضایی بود. در 3 بخش سیستم فضایی که ماهواره هست، حامل که هست کردم خدمتون، پرتابگرها و ایستگاه ایجاد کنترل و دریافت و تحلیل داده. در محور سوم، رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فضایی داشتیم. روی کرده استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی منجر به شکل‌گیری یک شبکه همکار شد، هم از دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان که این ماهواره‌های دانشجویی که ماهواره دوستی هم جزو این ماهواره دانشجویی هست.
بله.
در واقع از این رویکرد متولد شده.
درسته. محور چهارم،
ایجاد جذابیت و معرفی کاربردهای فناوری فضایی در سایر بخش‌ها و توسعه خدمات فضاپایه.
فکر کنم اینجا ما کم کم داریم به اون پلیس نزدیک میشیم، چون من گوشم رو تیز کردم ببینم که چجور پلیس میخواد استفاده بکنه از فناوری این حوزه. فکر کنم کم کم داریم نزدیک میشیم به محور پنجم برسیم دیگه خودشه.
امروز در همایش روز فناوری فضایی آقای دکتر صمیمی، ریاست محترم پژوهشگاه فضایی، اشاره داشتن که یک کارگروه‌های تخصصی در حوزه ایجاد جذابیت و معرفی کاربردهای فناوری فضایی تشکیل شده و اینکه ما بتونیم از سرویس‌های فناوری و همچنین توسعه خدمات فضاپایه در حوزه‌های دیگه استفاده بکنیم.
خیلی هم اشاره شده. من می‌خوام اینا رو حالا فرصت برنامه هست حتما بشنویم. ما تا حوالی 22 هستیم. آره، کشاورزی اشاره شده، مدیریت آب اشاره شده، کسب و کار فضاپایه. میدونید به هر حال توی حوزه فنی و علمی قطعا اطلاعات بسیار زیاده و خیلی این حوزه گسترده است، ولی بخش خیلی مهمش برای مردم و جذابش برای مردم این بخش است. لطفاً اینها رو هم غافل نشید و اشاره بفرمایید توی کلامتون. ممنون میشم آقای دکتر صالحی.
استفاده میکنم. ایجاد کارگروه‌های تخصصی است در حوزه نیرو، جهت پایش پهنه‌های آبی، پوشش یخ‌ها، آب سردها، چاه‌ها، جاهای مجاز، غیر مجاز، میزان برداشت از منابع آبی که در نهایت منجر به مدیریت منابع آب خواهد شد.
خیلی جالبه.
آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، آبریزگاه‌ها، تمام اینها خدماتی که بر اساس داده‌های فضاپایه میتونه شکل بگیره. در حوزه
اینو زود اتفاق میفته، یعنی علم بشر الان به این کارکردها خیلی نزدیک شده.
اصلا اینجوریه الان در کشورهایی که
خیلی ارزشمنده، پس
در واقع گام‌های جلوتری از ما در حوزه فضایی هستن، این خدمات داره به روز ارائه میشه در حوزه‌های کشاورزی، در حوزه آبخیزداری، در حوزه‌های امنیتی، در حوزه‌های محیط زیست. این خدمات به راحتی در اختیار زیرفتان قرار میگیره و از این خدمات و این دانش دارن استفاده میکنن. به طور مثال در کارگروه کشاورزی با پایش سطح زیر چش رو داریم که میتونه به یه نوعی مدیریت تولید رو برای ما رقم بزنه. اینکه ما چقدر الان سطح چش داریم، در واقع تعیین و برآورد ما چقدر هست، چه میزانی میتونیم صادرات داشته باشیم، اگر نیاز به واردات هست این واردات چه میزانی میتونه اتفاق بیفته. دفع آفات، پیش بینی و پایش آفات هست. اینکه ما در این حوزه میتونیم هم به کشاورزا در واقع مدیریت منابع خودش رو بدیم و همین که میتونیم در واقع یک آماده باشی بدیم که ممکنه که چه اتفاقاتی برای محصول اینا بیفته و برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان هم یک داشبورد مدیریتی ایجاد میشه که برای این اساس این داشبورد میتونن در واقع پیش‌بینی‌های خودشون رو برای تأمین خسارات و یا پر کردن اون خلأ ناشی از کمبود محصولات اقدامات رو انجام بدن. همچنین میتونیم در مناطق آفت زده مدیریت سموم داشته باشیم. یک کار خوبی که در پژوهشگاه فضایی انجام شده بود این بود که اومدن در واقع محصولات رو ارزیابی کرده بودن، جاهایی که آفت زده بود مشخص کرده بودن و با مشاوره‌ای که داده بودن به کشاورز حجم زیادی از سموم رو در واقع جلوگیری کردن از اینکه وارد آب‌های زیرزمینی بشه. هم صرفه اقتصادی داشت، هم از اون طرف میتونه از تخریب محیط زیست و آب‌های زیرزمینی و مسموم شدن آب‌های زیرزمینی جلوگیری کنه.
آی ساری من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. خواهش میکنم پیرامون همین نکتهی که دارید اشاره میکنید اجازه بدید به یه موضوع جذابی که هم برای جوانها هم برای کارآفرینها، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هم داره جذابیت هست اشاره کنیم. چند وقتیه که بحث استارتاپ های فضایی هم مطرح شده. سازمان فضای کشور در یک قالب یک برنامه تعاملی قرار هست که از استارتاپ هایی که در حوزه کسب و کار فضایی اقدام میکنن حمایت کنه. میخواستم یه اشاره به این موضوع بفرمایید که کسی که میخواد یک استارتاپ فضایی راه بندازه اصلا به چه صورت میتونه، چون این علاقمندان خاص خودشو داره این روزها در جامعه، اما یک مقدار اطلاع رسانی در زمینش کم انجام شده. ممنون میشم.
خواهش میکنم. البته عذر میخوام، من یه مقدار صداتون با قطع وصل میشد.
جناب دکتر صالحی، آنچه که آقای البرزی اشاره کردن در ارتباط با استارتاپ ها بود و اینکه اگر کسی بخواد
استارتاپ فضایی
به سمتش و در واقع کسب و کاری رو تو این زمینه حتی راه بندازه چه باید بکنه؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. فقط اگه اجازه بفرمایید بحث قبلی رو من تو کاربر محیط زیست و حوزه امنیتی از سوالی اشاره خاص داشتید عرض بکنم. خیلی کوتاه.
حوزه
محیط زیست ما پایش آلودگی هوا داریم، بحث تخریب جنگل ها هست، تعرض به منابع طبیعی که میتونه پایش بشه. در حوزه امنیتی هم از داده های فضا پایه میتونیم برای پایش مرزها، کشف مسیح های قاچاق و همسال هم استفاده بکنیم که الحمدلله این کارگروه شکل گرفته و در شروف عقد تفاهم‌نامه همکاری و قرارداد هستش. در حوزه‌ای که اسم مطابق که فرمودید، خب این برمیگرده به اون محور پنجمی که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. برنامه‌ریزی جهت هدایت فناوری‌های توسعه یافته در بخش فضایی سایر فناوری‌هاست. خیلی از فناوری‌هایی که در فضا توسعه پیدا می‌کنه به دلیل شرایط سختی که در فضا وجود داره و راه حل‌های پیشرفته‌ای که برای طلبه برای این شرایط سخت باید پیش بینی بشه، در واقع یک فناوری هایی رو توسعه میده که این فناوری ها میتونه تعریض بکنه و بیا در حوزه تجاری و خودش رو نشون بده و به فروغ برسه. پرتر شرایط فضا ما روغنکاری رو داریم، این روغنکاری باید در شرایط خلا اتفاق بیفته، در دماهای بالا و دماهای پایین این روغنکاری دوام بقا داشته باشه. خب همین در واقع روغنکاری میتونه که در صنایعی که با دماهای بالا و دماهای پایین یا پمپ‌های خلایی که در برای مختلف کاربرد داره، این میتونه بیاد اونجا بشینه و به عنوان یک حوزه فناوری مطرح بشه و توسعه پیدا بکنه. یا تاغانهای مغناطیسی که در چرخهای واکنشی هست، در چرخهای واکنشی که در ماهواره به کار میره، این یا تاغان مغناطیسی حائز چندین فناوری مهم و پیشرفته است. این فناوری میتونه در صنایع دیگه به کار گرفته بشه. خب این شرکت های دانش بنیان میتونن بیان از استیناف این فراوری ها که در دنیا هم اتفاقا اقبال خوبی داره استفاده بکنن و در حوزه های دیگه بیان تجاری سازی بکنن و ازش ارزش افزوده ایجاد بکنن.
بسیار همالی. یعنی حوزه بازار کار هم یه جورایی رونق پیدا میکنه با این موجه.
این اتفاق خواهد افتاد. به طور مثال بنده خودم شرف حضور داشتم در یکی از این استارتاپ ها و رویدادها. و البته من به عنوان مشاور اونجا بودم. یکی از عناوینی که مطرح شده بود از این پروژه های استارتاپی بحث کمک به نابینایان بود و موضوعش هم طراحی و ساخت عصای هوشمند بود که اونجا یکی دو تا از فناوری هایی که به ذهن خود بنده میرسید اونجا پیشنهاد دارم و خیلی هم مورد استقبال اون دوستانی که تو اون شرکت استارتاپی بودن قرار گرفت.
چی بودن؟
حتی بحث در واقع استفاده از جیروسکوپ ها بود و استفاده از داده های جی پی اس بود که در واقع میتونست کمک بکنه که شخص نابینا با دقت های خیلی خوبی بتونه حتی بره داخل میوه فروشی میوه خودش رو بخره و اگرده بیاد داده های جی پی اس بهش انتخاب مسیر کمک بکنه. بله، تو حوزه در واقع مهندسی پزشکی باز یکی از همین شرکت های استارتاپی در واقع پای مصنوعی رو طراحی کرده بودن به یه نوعی دانشی که در حوزه فضای توسعه پیدا کرده برای تقویت عضلات فضانوردها از این دانش اینا استفاده کردن و بسیار مورد استقبال قرار گرفته بود. از این حوزه ها موارد زیادی هست. در حمدالله سازمان فضایی توجه ویژه و شایسته‌ای به این بخش داشته و الان هم درامیزی کرده در این که انشاءالله این استارتاپ‌ها با شکل بگیره و با امید خدا جوانان ما بتونن اون سهم خودشون رو از این چرخه فضایی که منجر به ارزش افزوده برای جامعه میشه انشاءالله داشته باشن.
بسیار هم عالی. جناب آقای دکتر صالحی، یه سوال دیگه که دلمون میخواد بپرسیم، فکر کنم جذاب باشه آقای البرزی، این سوال رو هم مطرح بکنیم. زلزله چیزی که توی کشور ما به هر حال پدیده است که اتفاق میفته، بارها داشتیم باش مواجه بودیم، و اینکه آیا میشود از طریق فناوری فضایی زلزله رو هم پیش بینی کرد؟ من یه جایی راجبش خوندم، میخوام بدونم که درسته یا خیر.
خواهش میکنم. بحث پیش بینی زلزله یا حوادث غیر مترقبه بعضی ها شدنی هست ولی بعضی هاش با مشکلاتی مواجه هست، به دلیل اینکه در واقع در این حوزه بایستی چند تا دانش و فناوری کنار هم قرار بگیره. شاید از تغییرات دمای زمین باشه، ارتعاشات ریزی که در لایه های زمین وجود داره که البته دوستان ژئوفیزیک و متخصصین باید تو این حوزه نظر بدن.
بله.
و در نهایت تصاویری که از این مناطق گرفته میشه، تصاویری که با دوربین‌های حرارتی گرفته میشه، تلفیق این تصاویر با هم و اون اطلاعات در نهایت بتونه این پیشبینی رو رقم بزنه.
بله،
در مدیریت بحران این میتونه نقش مهمی رو ایفا بکنه. اینی که ما در واقع اولا میزان خسارتی که وارد شده رو بدونیم، پهنه‌ای که این اتفاقات افتاده و در نهایت مقدار کمک مورد نیاز و تیم‌های امدادی و مدیریت تیم‌های امدادی، اینا موضوعاتی هستش که میشه از طریق فناوری فضایی این کمک رو به دوستان حوادث غیر مترقبه داد.
بسیار هم عالی، متشکرم، این رو هم توضیح دادید. پس حالا قدری فاصله به نظر میرسه داریم از اینکه بتونه پیش بینی قطعی زلزله رو این فناوری داشته باشه، ولی به سمتش داره پیش میره آنچه که شما گفتید. و یک دقیقه 30 ثانیه اگر در ارتباط با پیش بینی فناوری فضایی به خصوص کشورمون جمهوری اسلامی ایران اگر صحبتی هست بفرمایید. به نظرتون میرسه تو آینده نزدیک ما خیلی سرعت شتابانی داشته باشیم تو این حوزه پیشرفت بکنیم؟
مثلا من با شما موافق هستم.
بله.
ما در آینده نزدیک شاهد رشد و بلندگی جوانان کشور در حوزه فناوری فضایی خواهیم بود، چون خیلی از جلوه‌های فناوری رو ما پشت سر گذاشتیم و به حمدالله زیرساخت‌های بسیار مناسب و ارزشمندی ایجاد شده، دانش رشد پیدا کرده. البته خب تو حوزه فناوری تا بلوغ رسیدن این فناوری راه دشواری در پیش هست.
بله.
اما اگرهایی داره، سرمایه گذاری هایی که انجام میشه بایستی جهت دار باشه، دوستانی که تو این حوزه کار میکنن، سیاست گذاران بایستی همبستگی مدیریتی رو ایجاد میکنن. الحمدلله به این سمت داره پیش میره و با توجه به
حمایت هایی که پیش بینی خوب بفرمایید.
بسیار با حمایت هایی که انجام میشه بنده خیلی خوشبین هستم که اتفاقات بسیار ارزشمند و
بسیار عالی. متشکرم ازتون، درود به شما. جناب آقای دکتر علی جعفر صالحی، معاون محترم طراحی و تضمین ماموریت پژوهشگاه فضایی ایران. من عذرخواهی می‌کنم، ثانیه پایانی است، بعد از شما خداحافظی بکنم. شبتون بخیر باشه.
سپاسگزارم، شب شما بخیر.
سلامت باشید. جناب آقای البرزی متشکرم ازتون از حضورتون توی استدیوی برنامه چراغ و خبرهایی که برای ما گفتید. دیگه کم کم خدافظی کنیم از دوستان شنونده.
فقط این حوزه استارتاپ های فضایی خیلی
آره فرصت داشته باشیم حتما باید بهش بپردازیم، گسترده تر از این حرفا بود. خدا نگهدار شما باشه آقای البرزی. دوستان شنونده متشکرم، به ما گوش دادید، فردا شب هم ما رو بشنوید، برنامه چراغ رأس ساعت 21. خدا نگهدارتون، شب خوش.